بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد خلاصه ما بعد از اینکه عقیدمون رو گفتیم که واجب از هر دو اجتناب بکنی، مواجه با دو انقلت شدیم. این قلت اولی میخواست تخییر از خارج درست بکنه، بگه مخیر یه دونه از اینا رو انجام بدی یه دونه رو ترک بکنی، او رو رد کردیم. این قلت دومی تخییر رو میخواست از خود روایت استفاده بکنه، کل شیء لک حلال، به ما میگه هر موضوع مشتبه الخمر و الخلیه رو حملش کن بر خلیت، یعنی کل شیء لک حلال اینجور معنا میکنه، یعنی اثبات موضوع. کل شیء لک حلال میگه اگر چیزی محتمل بود بین خمر و خل، بگو خله، منتها این بگو خله در شبهات بدویه در تمامش بگو خله، منافات نداره همه اینها خل باشه، اما در اطراف علم اجمالی اگر گفتی این خله، اون دیگری باید بگی خمره، اگر روایت گفت اونو گفت خله، بعد بگی این خمره. لذا اومد تخییر درست کرد، علل بدل همون تخییره، یعنی مخیری طبق کل شیء لک حلال، یا بگی این خله انجام بدی اونو بذاری کنار، یا بگی اون خله علل بدل مخیری یکی از این دو کار بکن. پس روایت به ما دستور تخییر میده، روایت به ما میگه در اطراف علم اجمالی مخیری، یه دونه رو خل بدانی یه دونه خمر بدانی. ایشون جواب دادن، ایشون فرمودن شأن شارع بیان موضوعات نی، تشخیص موضوع همیشه با مکلفه، شارع باید چیکار کنه؟ بگه خل حلاله، خمر حرامه، اما این خله این خمره شأن شارع نی، شارع باید بگه بول نجسه، آب پاکه، اما این بوله این آب شأن شارع نی. شأن شارع چیه؟ شأن شارع بیان احکامه، نه بیان موضوعات. موضوعات رو مکلف باید احراز بکنه. پس نتیجتا این که شما اومدید گفتی کل شیء لک حلال، معناش اینی که بگو این خله اون خمره، این حرف درستی نی. شارع نمیگه این خله و اون خمره، این اولا. حالا سلمنا، بگیم شارع بیان موضوع هم میکنه، بخواه به اعتبار ترتیب آثار بر فرضم قبول بکنیم، ولی اگر روایت بگه این خله، نمیگه بگو اون خمره، اونو از عقل میفهمیم، آخه میخواست از روایت استفاده کنه که روایت به ما میگه مخیری، بگو این خله، اگه گفتی این خله بگو اون خمره. ایشون میگه روایت هم چه حرفی نمیزنه، روایت اگرم اثبات موضوع بکنه خیلی خوب، میگه این خله، اما بگو اون خمره، اونو دیگه عقل به ما میگه. پس اینی که شما از روایات استفاده کردین استفادتون درست نی، نتیجتا استدلال ما تمام، اشکالای شما وارد نی. بعد شروع کنیم به استدلالای طرف مقابل که فعلا دو نفرش اینجا مطرحه، یکی میرزای قمیه، یکی مرحوم آقای به خدمت نراقیه. این دو بزرگوار کسایی هستند که میگن شما میتوانی در اطراف علم اجمالی، شما یه آب داری اینجا، درسته یه شراب داری حرام، ولی یه ماعدای حرام هم داری که اون آبه، اون حرامشه یه دونشو بدار کنار به احترام اون حرام واقعی، اون یه دونه دیگهش که ماعد الحرامه ولو نمیدانی کدامه اونو بدار کنار، یه دونه رو انجام بده یه دونه رو بدار کنار. این استدلال اینا. ولی سراغ دلیلشون که میریم هر کدوم یه علتی میارن. به میرزای قمی میگیم چرا شما اجازه ارتکاب هر دو نمیدی؟ میگه برای اینکه اگه هر دو رو مرتکب بشه، پیدا میکنه به ارتکاب حرام، و علم به ارتکاب حرام حرامه. این علت ایشون. به آقای نراقی میگیم شما چرا جایز نمیدونی؟ میگه برای اینکه جمع بین غایت و مقیا اقتضا میکنه ما یه دونش انجام بدیم یه دونه رو بذاریم کنار. چرا؟ مقیا چیه؟ کل شیء لک حلال، یعنی هر مشکوکی حلاله. خب هم این مشکوکه هم اون مشکوکه، به مقتضای مقیا که صدر حدیثه هر دو میشه حلال، ولی به مقتضای ذیل حدیث میگه اگه علم داشتی حرامه و من اینجا علم دارم. خب وقت میگه جمع بین این غایت و مقیا چیه؟ از اون بر مقیا میگه دانه دانه حلال، از اون برم میدانیم یک اجتنب عن الخمری داریم، به احترام اون اجتنب عن الخمر یه دونشو میداریم کنار یه دونشو انجام میدیم، و خلاصه مجموع حرامه. اگر اولی رو انجام دادی دومی رو انجام بدی که بشه مجموع، این مجموعه حرامه ولو به اعتبار یه جزءش که شما نمیدونی. اینم علتا. ایشون اول یه جواب کلی میده، همون جوابی که به اون انقلتا دادیم همینجا میدیم. میگیم آقا موضعتون رو مشخص کنی، شما که میگی آیا این حلاله، آیا ادله اصول رو شامل اطراف علم اجمالی میدونی یا نمیدونی؟ بالاخره از دو حال خارج نیست دیگه. آیا علم اجمالی رو منجز تکلیف میدونی یا نمیدونی؟ اگر علم اجمالی منجز تکلیف کل شیء الا کلال، هیچ کدوم اینا رو نمیگیره. ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، مال شبهات بدوی است. بنابراین هر دو رو باید بذاریم کنار. اگر ادله اصول اطراف علم اجمالی رو میگیره، پس مثل مرحوم مجلسی بگین ارتکاب هر دوش جایزه. این که یکیش جایزه یکیش جایز نیست درست نیست. این جواب کلی که به اون انقلتام دادیم. و اما جواب جزئی، بیام سراغ دانه دانه این آقایون. مرحوم آقای میرزای قمی میفرماد این دوتا رو انجام نده. چرا؟ برای این که اگر دوتا رو انجام بدی علم به ارتکاب حرام پیدا میکنی و خود علم به ارتکاب حرام حرامه. میگیم همچی چیزی نی. یه شرابخور رو شما در نظر بگیری، در اثر شراب خوردن علم پیدا میکنه به ارتکاب حرام. حالا این علمش به ارتکاب حرام حرامه؟ نه، اون شراب خوردنش حرامه، اون ارتکابش حرامه. آدم یه کاری بکنه علم پیدا بکنه به ارتکاب حرام، این که عیبی نداره. بله، اگه در دیگری یه کاری بکنه که علم پیدا کنه به اون که اون مرتکب حرام شده، خب بله اون حرام از باب تجسد. اما من خودم یه کاری بکنم که بعد از این کار علم پیدا کنم حرام، که عیبی نداره. هم اینو انجام میدم هم اینو بعدن علم پیدا میکنم مرتکب حرام شدم. خلاصه مجرد علم به ارتکاب حرام حرام نی، اونی که حرامه ارتکاب خود حرامه. خب اینم مقصود آقای میرزای قمی نی، مقصودش این دومیه. ایشون که میگه هر دو رو انجام نده برای اینکه علم پیدا میکنی به ارتکاب حرام، مقصودش اینه. یعنی شما اگه هر دو رو انجام بدی اون اجتنب عن الخمر رو عصیان کردی. شما اینجا اجتنب عن الخمر داری. شما اگه هر دو رو انجام بدی عصیان کردی، مخالفت کردی با اون اجتنب عن الخمر. چی کار کن؟ به احترام کلام خدا که فرموده حرمت علیکم الخمر، به احترام کلام امام که فرموده اجتنب عن الخمر، یه دونشو بذار کنار. وقتی یه دونشو گذاشتی کنار، اون دیگری رو اگر مرتکب بشی ولو خمرم در بیاد عیبی نداره. چرا؟ چون شما که به عنوان مخالفت این کارو نکردی، به احترام اون آیه و روایت یه دونه رو گذاشتی کنار، اون یه دونه رو انجام بدی بر فردم خمر باشه عیبی نداره. ایشون میفرماد اگر مرادت اینه، و خلاصه ایشون آقا قبول نداره مقدمه علمیه، چون همه میگن مقدمه علمیه واجبه، که اون وضورم مثال زدیم. در اینجا همه میگن مقدمه علمی واجبه، یعنی مالا بأس به رو هم ترک بکن که این مقدمه باشه برای ترک فیه بعثان. پس نتیجتاً آقای میرزای قمی که میگه یه دونه از اینا ارتکابش جایزه، یعنی مخالفت هم علمیه رو، یعنی مقدمه علمیه رو ایشون قبول نداره، ففیه. ایشون میفرماد اولاً این انکارتون برخلاف اجماع همه علماست، بلکه برخلاف اجماع همه عقلاست. این کتابایی که دست من، اول عقلا رو داره بعد علما، اونا درسته، اول علما بعد عقلا. یعنی علمای علم دین در یه همچی جاهایی که میرسه چیکار میکنن؟ اجتناب میکنن که یقین کنن از اون حرام نجات پیدا کردن. بلکه نه، حتی کسی عاقل هم حتی باشه، اد عقلا باشه، اد علما و متدینین هم نباشه، در یه جاهایی که علم اجمالی داره یک خلافی اینجا هست، از باب مقدمه هر دوشو میذاره کنار. پس اولا این که شما میگی مقدمه علمیه لازم نیست بر خلاف اجماع عقلا و علماست، و ثانیاً مقصود شما چیه؟ شما میگه اگر این دوتا رو انجام بده مخالفت علمیه کرده، یعنی چی؟ یعنی مخالفتی که در حین ارتکاب آدم علم پیدا کنه اونو میخوای بگی حرامه، یا نه مخالفتی که بعد از ارتکاب باشه؟ از دو حال خارج نی. اگر مقصود دینه آدم کاری بکنه که بعد از مخالفت علم به ارتکاب پیدا بکنه، اونو که دیری گفتیم حرام نی. اگر مقصودت اینه یعنی مخالفت علمی حرامه، یعنی مخالفتی که در حین ارتکاب بدون در انجام حرام انجام میده اون حرامه، اگه این باشه که به ضرر خودتونه، میتونه اینه امروز انجام بده اونم فردا انجام بده، نه در حین ارتکاب این میدونه در حرام انجام میده نه در حین ارتکاب او. خلاصه میرزای قمی هر چیزی مرادشون باشه مواجه با یک اشکالیه ففیهه، این که شما منکر وجوب مقدمه عقلیه هستی اتباع برخلاف اتباق علماست، برخلاف اجماع علماست و بلکه برخلاف اجماع عقلاست، کما حکیه علا وجوب المقدمت العلمیه، یعنی عقلا، حالا لازم نیست پای حرام و حرار تو کال بشه با عقلا، ولو حرام و حلال هم سرشون نشه، ولی از عقلا که هستن، عقلا در یه مسیری که نمیدونن، میدونن یکی از این دوتا راه یک خطر داره، میدونن یا این راه یا این راه، میخوان برن مسافرت، ولی یقین داره یکی از این دوتا سارق مسلح داره، حتما این آدم عاقل این دوتا راه رها میکنه میره یه راه سومی پیش میگیره. غرض این که شما میگی مقدمه علمیه رو منکری، این برخلاف اجماع علما و بلکه برخلاف اجماع عقلاست، چنانچه حکایت شده از همه عقلا و از همه علما که مقدمه علمیه رو رعایت میکنن. خب مضافن به این انه، این جواب اشکال دومه با مع اولا، این حرفتون برخلاف اجماع و ثانیا، ان اريد مراد شما از حرمت مخالفت علمیه چیه؟ شما میگی مخالفت علمیه حرامه، اگر مراد اینه یعنی حرام است مخالفت معلومه حین المخالفه، شما میگی مخالفت علمی حرامه، مقصود چیه؟ یعنی مخالفتی که در حین ارتکاب بدان این مخالفته، اینو میگی حرامه، این که بر ضرر خودته. چرا؟ اگر اینجور باشه اینو امروز انجام میده اونم فردا انجام میده، نه در حین ارتکاب این علم به مخالفت داره و نه در حین ارتکاب او. اگر مقصود شما از این که مخالفت علمیه رو حرام میدانی ان اریده حرمت مخالفت معلومه حین المخالفه، اونو میگی حرامه، فهذا اعتراف. پس شما اگه مراد دینه اعتراف کردی ارتکاب دانه دانه جایزه. چرا؟ چون در حین ارتکاب این علم نداره به حرمت، در حین ارتکاب اونم علم به حرمت نداره. اگر مراد دین باشی که پس شما اعتراف کردی به جواز ارتکاب مجموع تدریجن. چرا؟ برای این که اگه تدریجن انجام بده در حین ارتکاب هر کدوم علم به مخالفت نداره، از لا یحصل و معهو، یعنی با این ارتکاب تدریجی، با این ارتکاب تدریجی حاصل نمی شود علم به مخالفت معلومه تفصیلی. اگر این باشه مرادت که به ضررتونه، و این اریدم منها، اگر مقصوده از اون هر مخالفته مخالفت علمیه که میگی حرامه، یعنی آدم کاری بکنه که بعدن علم به حرام پیدا بکنه، اینم که همون حرف دیروزه، گفتیم علم به ارتکاب حرام بعد از ارتکاب حرام اون علمش عیبی نداره. و ان اریدم منها، اگر مقصودت از اون مخالفت حرمت مخالفت علمیه، یعنی حرمت مخالفتی که تعلق علم به اون مخالفت بعد از مخالفت، اگر اینه مقصودت، فمرجعها، یعنی مرجع این حرمت مخالفت عملیه، مرجعش به حرمت تحصیل علمیست که یسیر و به المخالفه معلومه، یعنی به وسیله این علم پیدا میکنه مخالفت کرده. اگر اینه که قد عرفت دیرو ما به شما گفتیم ممنوع هست حرمت چنین مخالفتی. آدم کاری بکنه که بعد از اون کار علم پیدا بکنه که مخالفت انجام شده. پس نتیجتاً استدلال آقای میرزای قمی تمام نی و من ما ذکرنا، وقتی ایشون رو رد کردیم از همین حرفایی که در رد ایشون گفتیم همین حرفا رو برای استادمون آقای نراقی هم میگیم، چون مرحوم نراقی 4 سال شاگرد ایشون بوده و ایشون در این نراق کاشان 3-4 سال آمدن پلو مرحوم نراقی درس میخوندن. و من ما ذکرنا از مطالبی که در رد میرزای قم میگفتیم یزهر فساد وجه دوم. وجه دوم مال کی بود؟ مال نراقی. که ایشون چی فرمود؟ ایشون فرمود این مجموعه حرامه، ولی نمیدونی کدومشه. این مجموعه حرامه، یعنی کل منهما به مقتضای مغیا، ولی کل منهما به شرط انفراد حلاله، ولی به شرط اجتماع حرامه. میخوام بگیم حرف ایشون هم درست نی. چرا درست نی؟ فإن حرمت المجموع، چون ایشون گفت این مجموع ولو به اعتبار یه جزءش هم باشه که غیر معین باشه گفت حرامه دیگه. ایشون میگه این حرف درست نی. ببین آقا مجموع یعنی چی؟ یعنی من این اولی رو انجام دادم، دومی رو هم زمیمه میکنم. مجموع همینه دیگه. مجموع از کجا حاصل میشه؟ از زمیمه دومی به اولی. ایشون میگه مجموع از زمیمه دومی به اولی درست میشه و زمیمه که دلالت بر حرمت نداره، فقط این زمیمه که میکنی شما دومی رو به اولی باعث میشه که علم پیدا کنی به تحقق حرام. اما خود این زمیمه که من بیام این دومی رو به اولی زمیمه کنم دخالت در حرمت اون اولی نداره. ایشون میگه فزم و جزء الاخر الیه، نسخه جامع مدرسین الیه نداره. حالا بذارید بد نیست، چون عرض کردیم منتها مرجعشو باید در تقدیر بگیریم. الیه یعنی الال اول، چون گاهی انسان مرجع رو از سیاق کلام میفهمه. ببینی جزء آخر کدومه؟ یعنی جزء دوم. زم جزء دوم الیه یعنی به جزء اول، ولی جزء اول تو عبارت نی، ولی از جزء دوم جزء اول هم میفهمیم. قرار این نسخه همه یه الیه داره، فقط نسخه جامع مدرسین نداره. زم جزء دوم به جزء اول لا دخل له فی حرمته. لهو یعنی اون زم، حرمته یعنی جزء اول، یعنی دو تا ضمیرا به جزء اول برمیگرده، یکی الیه یکی حرمتهی. اون لهو به زم برمیگرده. زمیمه جزء دوم به اول او دخالتی نداره، اون زم در حرمت اون اولی. چرا؟ یه فایده ای داره. اگر شما دوم میره به اولی زمیمه بکنی ال پیدا میکنی به تحقق حرام، اما زمیمه این به اون که دخالت در حرمت او نداره. پس این که شما آمدی گفتی مجموع، مجموع یعنی زم دوم به اول حرامه، ایشون میگه نه ابدا لا دخل لهو. لهو یعنی لزم، اون زم دومی به اولی هیچ دخالتی در حرمت اون جزء اول نداره. نه لهو یعنی لزم. بله این زم یه فایده ای داره. فایدهش چیه؟ وقتی دومی رو زم به اولی میکنی ال پیدا میکنی حرام محقق شد، ولی دیگه دلالت نداره که این حرمت تحقق حرام رو. لذا میفرماد نه این زم فقط دخالت داره در این که حرام معلوم و تحققه. همین یعنی شما اگر زمیمه کردی دومی رو به اولی رو میدانی که حرام محقق شده، صحیحه یا به چی برمیگرده؟ به زم. پس چرا مؤنثه؟ برای که خبرش مؤنثه. میدونید که اینجاها همیشه ضمیر مذکر آورد به اعتبار مرجع، همیشه مؤنث آورد به اعتبار خبر. یا به زم برمیگرده، زم مذکره، اما چرا مؤنث آورده هیه رو؟ برای این که مقدمه خبرش مؤنثه. این یک راه. یه راه دیگه هم داره، بگیم نه این هیه به زمیمه برمیگرده. چه زمیمه ای؟ زمیمه ای که از زم میفهمی، اعدلو هو اقرب للتقوا. هو به چی برمیگرده؟ به عدلی که از اعدلو میفهمی. اعدلو هو اون عدل که از عدل میفهمی، ولی تو عبارت که عدل نداره. چطور اون جزمی به عدلی برمیگرده که از عدل میفهمیم؟ اینجام هیه به زمیمهی برمیگرده که از زم میفهمیم. عرد راه های دیگه داره، میتونی یه راه دیگه هم بگی. زم مصدره، میدونید که مصدر یستوی فیه المذکر و المؤنث. عرد سراغ این چیزا معطل اینها نشید که چرا هیه گفته، ولو اینکه اون زم مذکره، اما چون خبر مؤنثه میشه گفت هیه، یا به اعتبار اینکه برگرده به زمیمه مستفاده از زم، یا به اعتبار اینکه اون زم مصدره و مصدر مذکر و مؤنثش یکساره. خلاصه هیه یعنی اون زمیمه. فهیه اون زمیمه مقدمتون، مقدمه یعنی علت. شما این دومی رو که زمیمه میکنی به اولی، فقط این علت میشه برای علم به ارتکاب حرام، اما لا یعنی علت نمیشه برای تحقق ذات حرام. نفس حرام یعنی ذات حرام. ببینید هیه این زمیمه فقط نقشش چیه؟ این زمیمه نقشش اینه، علت میشه. شما بعد از اینکه اینو زمیمه کردی، علم پیدا میکنی حرام محقق شده، ولی لا، ولی علت نیست برای تحقق ذات حرام. نتیجتا اون زمیمه هیچ دخالتی نداره، فلا وجه، هیچ ورکی نداره حرمت اون مقدمه علم به ارتکاب حرام. بعد از اینکه گفتیم حرام نیست علم به ارتکاب حرام، دیروز گفتیم، امروز گفتیم، گفتیم علم به ارتکاب حرام که حرام نی، بعد از این که گفتیم علم به ارتکاب حرام حرام نی، شما برفرضم اینجا با زمیمه دومی به اولی علم پیدا کنید که حرام محقق شده، این دلیلی بر حرمتش نداریم. و من ذالک، از اون حرف اولیش که باطله، دومیش هم باطله. آخه آقای نراقی چی فرمود؟ اول فرمود این مجموع حرامه، یعنی ذم دومی به اولی حرامه. بعد فرمود چی؟ فرمود کل منهما به شرط انفراد حلاله، ولی به شرط اجتماع حرامینم همونه. یعنی همون حرفایی که برای جمله اول زدی که میگفت این مجموع حرامه، برای جمله دومم میگیم. لذا ایشون میفرماد و من ذالک، از اینی که آقای نراقی حرف اولیش باطله، یظهر فساد حرف دومیش. حرف دومش کدومه؟ اینه، اومد جعل الحرام کل منهما به شرط الاجتماع مع الاخر. این حرف دومش بود دیگه. جعل، این آقای نراقی قرار داد حرام را چی قرار داد؟ گفت کل منهما، یعنی کل من المشتبهین، گفت این کل من المشتبهین به شرط الاجتماع مع الاخر حرامه. عبارتش این بود دیگه، گفت کل منهما به شرط انفراد حلاله، ولی همین کل منهما یعنی مشتبهین به شرط اجتماع حرامه. دوباره همین حرفا رو میزنیم. فان حرمته، بله حرمت کل منهما، این حرمته برمیگرده به حرمت کل منهما به شرط اجتماع. بله ایشون میفرماد که فان حرمته، یعنی این حرمت کل من المشتبهین به شرط الاجتماع، درسته و این کاند معلومه. ما اگر این مشتبهین رو با هم جمع کنیم و هر دو رو مصرف بکنیم، بله این حرام ها، الا اینکه این شرط، این شرط یعنی شرط اجتماع، این اجتماعی که شما شرط کردی، این فقط باعث میشه، علت میشه من بفهمم حرام محقق شده. اما این اجتماع دخالت داشته باشه در تحقق حرام، ابدا دخالت نداره. لذا میفرماد که حرمتهو، ضمیر رو عنایت کنی، یعنی حرمت کل من المشتبهین به شرط الاجتماع، بله درسته، کل من المشتبهین به شرط الاجتماع درسته، حرامه. اما ایشو میفرماد که حرمت این اگرچه معلومه، الا این که اون شرط یعنی وصف اجتماع، اون شرط شرط است برای وصف کونهو، یعنی کون الحرام. این فقط علت میشه برای اینکه اون حرام معلوم و تحقق لال ذات الحرام. الان دو خط قبل گفت لال نفسه، اینجا میگه لال ذاته، یکیه، نفس و ذات یکیه. خلاصه همون حرفی که اونجا زدیم اینجا میزنیم. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم آقا زمیمه این دومی به اولی، او دخالت نداره در حرمت اولی، این زمیمه کارش چیه؟ شما اگه زمیمه کردی علم پیدا میکنی حرام محقق شده. اینجا هم همینجور، شما اگر این دوتا رو مجتمع کردی، این اجتماع خاصیتش اینه. لذا میفرمادی شرط، یعنی شرط اجتماع. این شرط فقط علت میشه، شرط میشه برای اینکه اون حرام رو شما بدونی معلوم و تحقق، ولی لال ذات الحرام دیگه علت نمیشه برای تحقق ذات حرام. فلا یحرم و ایجاد الاجتماع. خلاصه آقا ایجاد اجتماع حرام درست نمیکنه، مگر اینکه بیای بگی چرا این ایجاد اجتماع علم میکنه، علم میاره برای انسان به ارتکاب حرام، اونم که گفتیم عیبی نداره. خلاصه لا یحرم ایجاد الاجتماع، شما این دوتا رو وصف اجتماع گذاشتی روش، ایجاد اجتماع این دوتا علت حرمت نمیشه، مگر اینکه بیایم اینو بگیم، بگیم ذات حرام معلوم و تحقق، و ذات حرام که معلوم و تحقق شد این میشه خودش حرام، مگر اینو بگیم، که اینا ما گفتیم قبول نداریم. لذا فرمودن مرجعه، مرجع این حرف به اینه. پس حرام است تحصیل علم به حرام، اونم که ما دیروز و امروز گفتیم نه، علم به تحصیل حرام حرام نی. اینا چیزی نداشت. از ثانی من فکر میکردم که دلیل دومشون بعدن میاد، دلیل دومشون هم امروز بخونی. دلیل دومشون آقای قدی محکم تره، یعنی آقای نراقی و آقای میرزای قمی دلیلی که میخوان بیارن بر ارتکاب یه دونه، این دلیل دومش محکم تره. ما یه روایاتی داریم آقا که از اون روایات استفاده میشه، شبهه محصوره ارتکابش عیبی نداره. یه نفر یک مقدار مال حلال داشته، از مال بنی امیه قاطی مالش شده، حالا مخلوط شده، از حضرت سوال میکنن چطوره، میفرماد عیبی نداره. البته این طرفی ها جواب میدن عیبی نداره، یعنی به مقدار حرامشو بذاره کنار بقیهش عیبی نداره، ولی بعضی گفتن نه حضرت میفرمان عیبی نداره، همه رو مصرف کن، 100 تومن پول حلال خودت داشتی، 100 تومن هم بنی امیه دادن شده 200 تومن، حضرت فرمود لا بأسه، یعنی همشو مصرف کن. بنابراین که این روایت دلالت بکنه که مصرف همش جایزه، با توجه به این جهت حالا میخوان استدلال کنن. خب از این ور این روایت به ما میگه شبهه محصوره ارتکابش جایزه، لا بأسه. از اون ورم ما میبینیم اجتنب عن الخمر داریم، و اینجا الان خمر موجوده، چیکار میکنیم؟ جمع بین اون روایت که میگه شبهات محصوره رو مصرف بکن، و این اجتنب عن الخمری که اینجا ها جمعش چیه؟ یه دونشو به احترام اجتنب عن الخمر بذار کنار، یکی دیگرش هم مصرف کن. این دلیل دومشونه. دلیل اولشون که انه عقلی بودا، دلیل اولشون که دیرو خوندیم عقلی بود. عقل میگه اینجا شما یه غایت و مقیا داری، جمع بین این دوتا اقتضا میکنه هر دو رو مصرف نکنی، یه دونه رو مصرف. امروز دلیل روایی میخواد بیاره. دلیل دومشون اینه، ما یعنی روایات، روایاتی که دلالت داره بر جواز تناول شبهه محصوره، البته نسخه جامع مدرسین 7-8 کلمه اینجا اضافه داره که نمیخوایم، چند کلمه بعدش 7-8 جمله کم داره که اونو میخوان. این نسخه که من میخونم درسته، نسخه جامع مدرسی اونی که باید داشته باشه نداره، اونی که نباید داشته باشه داره. غرض این نسخه که من میخونم اون 4 جلدیام طبق همینه، این نسخه درست‌تره. عنایت بکنین از ثانی، اینی که من میخونم نسخه جامع مدرسین اون چند کلمه رو دورشو قلم بکشین، بعد چند کلمه اضافه میکنیم اون اضافه بکنین. از ثانی دلیل دوم ما بر جواز ارتکاب یکی از اطراف شبهه، اون روایاتی است که دلالت داره بر جواز تناول شبهه محصوره. فیجمع بینها علا تقدیر ظهورهی، اینا نداره تو نسخه جامع مدرسی، علا تقدیر ظهورهی، ضمیر ظهورهی به اون ما برمیگرده که اون ما به معنای روایاته، یعنی میشه ضمیر رو مذکر آورد به اعتبار ما، میشه مؤنث آورد به اعتبار معناش که روایته. بنابراین که بناً علا تقدیر ظهورهی فی جواز تناول الجمیع، بنابراین که اون روایت دلالت بکنه بر جواز تناول جمعی، چون روایت الان میخونی، امام فرمود لا بعثه. کی بوده لا بعثه؟ 100 تومن خودش پول داشته، 100 تومن هم بنی امیه دادن قاطی کرده. سوال میکنن چطور میگن لا بعثه؟ خب این شبه محصور است دیگه. بنابراین که این دلالت بکنه لا بعثه یعنی جایز از هر 200 تومنو شما مصرف بکنی، بین او و بین مادل، مادل کدومه؟ اجتنب عن الخم. از اون ور اون روایت میگه ارتکاب شبهه محصوره جایزه، از این ورم مادل اجتنب عن الخم دلالت داره بر حرمت عنوان واقعی، یعنی اون خمر واقعی. خب چی کار کن؟ جمع کن بین اون روایت و بین این اجتنب عن الخم. به چه جور؟ به انه. این به انه متعلق به جمعه. چجوری جمع کن؟ به اینجور. بگو شارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی. اون شبهه، اون روایت میگه شبهه محصوره رو همش انجام بده. از اون ورم اجتنب عن الخمر به ما میگه بعد از خمر اجتناب کنی. جمعش به چیه؟ میگیم آقا این دوتا ظرفی که یه دونش خمره، شما یه دونشو به احترام اجتنب عن الخمر بده کنار، شارع همون یه دونه رو قبول میکنه، ولو این که اون یه دونه ای که مصرف کردی شراب باشه. جمع کن به اینجور، بگو شارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی، یه دونه رو بذار کنار. فیکفی ترکو، یعنی ترک اون بعض المحتملات، یعنی اون یه دونه ای که گذاشتی کنار اونو ترکش کن. این کافیست در امتثال ظاهری اجتنب عن الخمر. یعنی شما اگر یه دونه رو بذاری کنار کأنه به اون اجتنب عن الخمر اکتفا کردی. حالا یه نظیرم میاره، شما الان تو بیابونی قبله نمیدونید کدام طرفه، اگه اول وقت باشه چند تا نماز بعد بخونی؟ چارت به چهار طرف. اما نه، وقت دیره، بخوام به چهار طرف نمیشه، به دو طرف وقت دارم. شارع میگه باشه، با حال اون که ممکنه این دو طرف هیچ کدوم قبله نباشه. ببینی میخواد نظیر بیاره با ما نهنفی شبه تحریمیت، این نظیر شبه وجوبیت. من میدونم نماز به یکی از این چهار طرف واجبه، اگه بخوام به چهار طرف بخونم که وقت ندارم. شارع اینجا اکتفا میکنه به همون مقداری که وقت داری، به اون یه طرف یا دو طرف یا سه طرف نماز بخونی شارع قبول میکنه. اینجا هم همینجور. از اون ور اون روایت میگه ارتکاب شبهات محصوره جایزه، از اون ورم اجتنب عن الخمر میگه خمر حرامه، شما یه دونشو به عنوان خمر بدار کنار، همون کافیه. کمال و اکتفا به فعل صلات الا بعض الجهات المشتبهه و رخص از شاره. شاره اجازه داده در ترک صلات الا بعض الجهات و هذه الاخبار کثیره، و این اخبار زیاده. ما برای نمونه یکی دوتشو میخونیم. روایت سماعه، آدرس اول بینویسین آقایون، وسائل جلد 8 صفحه 104 حدیث 9. دوباره وسائل جلد 12 صفحه 59 حدیث 2. 8 وسائل جلد 8 صفحه 104 حدیث 9. دوباره وسائل جلد 12 صفحه 59 حدیث 2. حدیث اینه، قال سألتو ابا عبدالله، سماعه میگه، میگه از امام ششم سوال کردم، ان رجلن اصاب مالن من امال بنی امیه. این همونیست که من همیشه گله دارم از ایشون. ایشون موقع نقل روایت به روایت مراجعه نمی کنن. از سابق تو ذهن شریفش بوده بدون مراجعه، با حالی که تو روایت داره من عمل بنی امیه، اون مال بنی امیه دادن، یعنی بهش هدیه دادن. من عمل بنی امیه کار کرده، علا کل حال، حال یا عمل بنی امیه یا اموال بنی امیه. بعد از روایات داره اعمال سلطان، یعنی از عمل سلطان یه هدیه هایی براش رسید. علا کل حال اونش فرقی نمی کنه. ایشون می فرماد یه کسی، سماعه میگه از حضرت سوال کردم، یک مردی به مالی رسید از طرف بنی امیه، بس چی کار می کرد؟ مثلا از طرف بنی امیه 1000 تومن پول بهش دادن، با مال خودش قاطی نشده، با اصلا همین 1000 تومن داره، همش مال کیه؟ مال بنی امیه. از این ورم آدم مقدسی بوده، گفته خب به فقرا دستگیری میکنیم، صله رحم میکنیم، حج میکنیم، به خاطر این گناهی که کردیم که این پولو گرفتیم خدا بلکه ما رو بیامرزه. حدا ترمودن نه، این درست نیست. کجا درسته؟ اونجایی که خودش 1000 تومن داره، اونام 1000 تومن میدن قاطی میشه، اون جایی نداره. شاهد ما اونه، با فعلا شاهد ما این نی. سوال میکنه فقط 1000 تومن داره. ببینی خودش هیچی پول نداره، با اصاب مالا 1000 تومن از طرف دستگاه بنی امیه براش آمده. این از این ور نگاه میکنه این پول حرامه، چیکار بکنه؟ هو یتصدقومه، شروع میکنه به صدقه دادن، سله میکنه قربا و خیشانشو، حج میکنه. چرا؟ لیغ و فرله مکتوسب، برای اینکه این کسبی که کرده خدا شاید بیامردش. بعدم یه آیه قرآن برای خودش میخونه، میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، میدونم کار بدی کردم اما این کار خوبا جبران میکنه. فقال علیه السلام ان الخطیئه لا تکفل الخطیئه، خود گرفتنت یه حرام، این تصرفت یه حرامی دیگه. خطا که خطا رو، یعنی دوتا خطا کردی، یه خطا کردی گرفتی، یه خطا هم کردی داری تصرف میکنی. خطا که جبران نمیکنه خطا رو، اون حسنه است که تهبط الخطیئه، تهبط الخطیئه خطیئه رو از بین میبره. خب این شاهد ما نیم، شاهد ما کجاست از اینجا؟ ثم قال، بعد حضرت فرمودن بله امکان این رجل، این رجلی که از بنی امیه پول گرفته، امکان خلط الحرام و حلال، خودش 1000 تومن داشته، از اونام 1000 تومن میگیره. فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال، نمیدونه 1000 تومن حلاله کدومه، 1000 تومن حرامه کدومه، فلا بحثه. اینجا شاهد ما، ببینی الان از این روایت دلالت شبه محصور است دیگه. 1000 تومن خودش داشته، 1000 تومنم اولی قاطی نشه با دومی ها، اولی هیچی پول نداشته، فقط 1000 تومن اونا بهش دادن. حالا داره از این 1000 تومن حرام کارای خیر میکنه، اون شاهد ما نی، شاهد ما سر دومیه. خودش 1000 تومن داشته، 1000 تومن از طرف بنی امیه براش میرسه، اینا مخلوط میشه. سوال میکنه این چطوره؟ میفرماد لا بحثه. لا بحثه یعنی چی؟ یعنی این 2000 تومنی که حرام و حلال قاطیشه میتونه همه رو مصرف کنه. خب این روایت به ما میگه شبهه محصوره عیبی نداره، از اول هم همین بود دیگه، اون مدل همینه. روایاتی ما داریم که میگه ارتکاب شبهه محصوره عیبی نداره، ولی از اون برم میدونیم اجتنب عن الخمر داریم. جمعش به چیه؟ بیان بگیم در اینجا اون روایت با اون اجتنب عن الخمر رو بذار کنار هم، معناش اینه یعنی یه دونه از اینا رو بذار کنار، اون دیگری رو مصرف کن. انشالله تتمش رو دیگه شنبه، شنبه که شهادت هست صادق آورگر توسطی بکنم. مأخوذه به حیا نشن بخوام بشین، ما اگر که ایشون زحمت بکشن منتظریم به نفع خودتونه، و الا بخواین تشریف ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الصادق عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك توأم وتمتعه فيها طويلا. بدرده هجر بساز چار ساز جز این نیست،
به درد هجر بسازین، چار ساز جز این نیست، اگر فراق نباشد وصال شیرین نیست. قسم قسم به شور جوان، این کلام قسم به شور جوان، این کلام پیر من است، که هر کرا نبود عشق و عاشقی چرا نبود عشق و عاشقی دین نیست. چه خوب فرمود امام صادق که فرمود هل الدین الا الحب والبغض، دین چیزی جز دوستی و دشمنی نیست، دوستی با خدا و با اولیاء خدا و دشمنی با دشمنان اونها. خدایا تو شاهدی، هر کی تو این دنیا به کسی دل بسته، هر که عاشق کسیه، محب کسیه، خدایا تو میدونی ما تو این دنیا دل به کی بستیم، مرابطه با چه کسانی داریم، عاشق چه کسانی هستیم. یارب تو گواهی که نباشد ما را غیر از علی و پیمبر و آلش دوست. ما توی دنیا دل به علی و بچه های علی بستیم، دل به عشق اونها دادیم، همه هستی ما، دین ما، دنیای ما به همین عشق به اهل بیت بستگی دار. خدا هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت، هرچه میخواهی بگیر، اما محبت را مگیر. هرچه میخوای از ما بگیر، اما ما را از یوسف فاطمه جدامون نکن، ما را از امام زمانمون جدا نکن. همه یک صدا یبن الحسن یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. امام زمان بیا که بی تو، بیا که بی گل رویت بهار پاییز است، بیا که بی بی تو به بستان و باغ آزین نیز. امام زمان تسلیت میگیم به شما، شهادت جد بزرگوارتون امام صادقون، اون آقایی که تو شهر پیغمبر، تو مدینه پیغمبر چه کردن با او، چه ظلم ها و ستم هایی کردن به امام صادق. پسر پیغمبر، شهرم شهر پیغمبر، اومدن در خونه امام صادق و آتش زدن، خانه آقا رو سوزاندن. البته سوزاندن در خونه فرزند پیغمبر تو مدینه چیز عجیبی نبوده، آخه اولین بار این کارو بعد از پیغمبر با دخترش فاطمه کردن. هنوز مردم یادشون نرفته بود که در خونه فاطمه رو آتش زدن، هنوز خانه زهرا نرفته بود زیاد که آتش از در و دیوار من زبان گرفت. اگه اونجا وارد خونه نمی شدن، خانه ای که جبرئیل بدون اجازه وارد نمی شد، وارد خونه شدن امیرالمؤمنین رو دست بسته به مسجد بردن. اینجا خونه امام صادق نیمه های دل شب بدون اجازه از بالای بام میریختن تو خونه امام صادق. آقا را بین نماز، بین عبادت، سر برهنه، پای پیاده، سر برهنه و پای پیاده برد مرا و پی اذیت من بارها بهانه گرفت. اینجا خونه امام صادق آتش زدن، به آقا حد که حرمت کردن، آی حسینی ها، کربلایی ها، کربلا هم خیمه های